بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه بحث رو دنبال بکنیم، نسبت به اون دلیل چهارمی که به عنوان بناء العقلا بود، بر این که بناء العقلا در این است که در مثلی زمان به مثل است و در قیمی به قیمت، سوالی که بعضی از عالم فضلا داشتن این بود که بالاخره فرق بین عرف و بناء العقلا چیه؟ و خواسته شد که من این رو در درس عرض بکنم، چون این شاید مورد سوال برخی دیگر از آقایونم باشه. بین بناء العقلا و عرف، در عین اینکه گاهی اوقات عرف و عقلا هم یکی هستند، در خیلی از موارد عرف و عقلا تفکیکی در بینشون نیست، اما یک فرقهای مختلفی هم داره. اولین فرقش این است که عرف در فهم مدالیل الفاظ دخالت میکنه. مثلا میگه لفظ سعید ظهور در این معنا داره، معانی و مفاهیم الفاظ رو عرف روشن میکنه. در این که این لفظ ظهور در چه معنایی داره عرف روشن میکنه. علاوه بر فهم مدلول الفاظ، در مصادیق هم عرف دخالت میکنه، که البته در این شک اختلافی وجود داره. مرحوم آخوند خراسانی قدس سره در کتاب کفایه، ایشون قائل به این است که مصادیق مربوط به عرف نیست، مربوط به عقل. عقل است که مصادیق را میتونه بفهمه این کلی انطباق بر این مصداق دارد یا ندارد، اما عرف نمیتونه تشخیص بده که این مصداق برای این کلی هست یا نه. در مقابل مرحوم آخوند، برخی از اصولیین مثل امام رضوان الله علیه معتقدند که عرف در تشخیص مصداق هم دخالت داره، و ما هم در بحث اصول همین نظر امام رو تقویت کردیم که عرف در تشخیص مصداق دخالت داره. در نتیجه کار اولی عرف فهم مفاهیم الفاظه، و در مرتبه دوم کار عرف تشخیص مصادیق رو تشخیص بده. اما بناء العقلا، بناء العقلا یه امر دیگری هست. بناء العقلا یعنی عقلا اتفاق پیدا میکنن بر یک امری، بر یک عملی، بر یک قانونی. عقلا بناشون بر عمل به خود به ظواهر الفاظه. این که لفظ ظهور در چه معنایی داره عرف مشخص میکنه، اما عمل به این ظهور، این عرف حق نداره در اینجا دخالت بکنه. بناء العقلا در اینجاست، یعنی عقلا آمدن بین خودشون یک تصمیمی دارن، یک بناء ارتکازی دارن، و اون تصمیم و بناء ارتکازی همین عمل به ظواهر الفاظه. عقلا بنایشون بر این است که به خبر ثقه عمل میکنن، در امور اجتماعی خودشون خبر ثقه رو مورد عمل قرار میدن. این ربطی به عرف نداره. بناء العقلا یعنی اون چه که عقلا اتفاق بر او دارن. این فرق اول. و فرق دوم که از همین فرق اول روشن میشه، عرف به اختلاف ازمنه و امکنه تغییر داره. مثلا یه لفظی در یک عرفی ظهور در یه معنایی داره، همین لفظ در یک عرف دیگر ظهور در یه معنای دیگری داره. اما وقتی میگن بناء العقلا، دیگه نمیگن عقلا یه منطقه، عقلا یک مکان، نه، عقلا به ما هم عقلا یک بنایی دارن، قانونی دارن. قانونشون مثلا وفا به عقد، قانونشون عمل به خبر واحد، قانونشون عمل به ظواهر. و حالا در مانحنفی، در مانحنفی هم میگیم که عقلا، اونهایی که آمدن به بنا و عقلا تمسک کردن، میگن آقا عقلا میگن زمان المثلی بالمثل و زمان القیمی بالقیمه. بله، در این که مصداق مثلی چیه میریم سراغ عرف. اونم عرف هر منطقه فرق میکنه، عرف هر جایی با عرف جای دیگر مختلفه. در این که مصداق چیه عرف میاد، معنا چیه عرف میاد. اما این قانون رو عقلا جعل کردن، عقلا اتفاق کردن بر این که زمان مثلی به مثل. نه نه، ببینید مثل این است که بگیم حکم عقل چیه. در حکم عقل اختلافه، در کشف از این که ما بفهمیم حکم عقل چیه اختلاف، والا عقل یه حکم بیشتر نداره. گاهی اوقات در این که بناء العقلا چیه اختلاف میشه، یکی میگه بناء العقلا اینه، دیگری میگه نه بناء العقلا اونه. دو تا بنا هم ندارن عقلا، سه تا بنا هم ندارن، کما اینکه ما سه تا حکم عقلی مختلف در یه موردی در موضوع واحد نداریم. اما در این که حکم عقلی چیه اختلافه. مثل همین بحثی که این روزا در اصول داریم، مشهور میگن عقل میگه اقاب بلا بیان قبیحه، لذا در مورد احتمال تکلیف مخالفت جایز است عقلا. در مقابل بعضی ها میگن نه، عقل میگه حق و طاعه اقتضا دارد، احتمال تکلیف رو کسی باش مخالفت نکنه و مخالفت جایز نیست عقلا. در کشف حکم عقل باید انسان دقت کنه، اما حکم عقل یک حکم بیشتر نیست. پس ببینید اینا دو تا فرق مهم شد. یکی در مسئله عقلا ما بنا و اتفاق عملی عقلا رو میخواییم، در عرف مسئله اتفاق و اینها نیست، ولذا عرف مختلف هم میشه. دوم همین که عرض کردیم عرف در ناحیه مدالیل الفاظ دخالت داره. حالا اگر عقلا بگن ما اتفاق نظر داریم از این که امروز این لفظ معناش این باشه، فایده ای نداره، باید بینیم عرف چی میگه. یا عقلا بگن از امروز ما اینی که مصداق خمره میگیم خمر نیست، نه، عرف این رو مصداق خمر میدونه. عرف در مفاهیم و مصادیق دخالت داره. فرق سوم هم عرض بکنیم. فرق سوم این است که بناء العقلا نیاز به امضاء شارع داره، یعنی شارع باید یک قانونی که عقلا توافق بین خودشون دارن، این قانون را شارع یا رد نکند، عدم الرد، یا امضا بکند. دو مبنا وجود داره، بعضی ها میگن عدم الرد کافیه، بعضی ها میگن امضا اشاره لازمه. اما در مورد عرف، فهم مفاهیم یا تشخیص در مصادیق، اینجا دیگه نیازی به عدم رد اشاره و اینها نداریم، اگر عرف واقعا این مصداق خمره یا در یه جای عرف و این مصداق خمر نیست، ولو ممکن است عقلا از همان موادی تشکیل شده باشد که خمر از اون مواد تشکیل میشه. الان در زمان ما حالا متخصصین میگن این الکل صنعتی یا الکل طبی از نظر مواد همان موادی رو دارد که الکل مسکر داره، اما حالا عرف میگه آقای خمر نیست، ولو به حسب دقت واقعی همان مواد رو داشته باشه، اما وقتی عرف میگه این خمر نیست، همین که واید میکنه. البته در برخی از موارد شارع اونجا نظر اهل خبره رو لازم میدونه، در تشخیص بعضی از موضوعات باید بریم سراغ نظر اهل خبره، اما اونجایی که نظر اهل خبره عرض میکنم که لازم نباشه، همین نظر عرف، ولو عرف به نظر مسامحی یه مطلبی رو بگه. مثلا ببینید حالا در بحث حج، در این که منا کجاست، در میقات قرن المنازل میقات کجاست، خب لازم نیست که بیایم بگیم که آقا بریم تو کتب قدیمه ببینیم که حدودی که برای منا بوده کجاست. اگر بگیم این وقت شارع یه حدی رو معین کرده که برخی این احتمال رو دادن که شارع یه حدی رو برای منا معین کرده باشه، باید طبق او عمل کنیم. اما اگر کسی این رو انکار کرد، میگیم آقا عرف، عرف به کجا میگه منا؟ عرف هر جایی رو میگه منا. مثلا ببینید باز خروج از مکه بین عمره تمتع و حج تمتع، خروج از مکه حرامه. بعضی ها قائل این حرمت، حرمت تکلیفی مولویه، برخی هم مثل مرحوم والد ما قائل بودن اینکه این حرمت، حرمت ارشادیه، برای کسی که اطمینان داره که به احرام حج تمتع میرسه خروج مانعی نداره. اما موضوع خروج از مکه، غار حرا یه زمانی عرفاً جزء مکه نبود، بیرون مکه بوده، در زمان پیامبر صلوات الله و سلام علیه و علی آله ایشون وقتشون بودن، غار حرا بیرون مکه بود، اما الان داخل مکه شده. الان کسی که از مکه میره غار حرا، عرف میگه حرا الان داخل مکه است، ملاک عرفه. اینجا ببینید اصلا بناء العقلاء و اینا درش دخالتی نداره در اینکه مصداق مکه چیه. الان یه زمانی غار حرا جزء مکه نبوده، الان داخل در مکه است. حالا اگر یه کسی هم گفت ما شک داریم داخل مکه است یا نه، اونم یک فرع دیگریه. لذا به اختلاف زمان، به اختلاف امکنه، رأی عرف و نظر عرف مختلف میشه. حالا اگه عرف آمد گفت این داخل در مکه است، نیازی به امضاء شارع نداره، نیازی به عدم رد شارع نیست. اینها سه تا فرق عمده است که بین بناء العقلاء و بین مسئله عرف وجود داره. البته عرض کردیم گاهی اوقات عرف و عقلاء هم یکسان میشن در برخی از موارد، اما در اصطلاح اصول و فقه بین اینها این فوارق هم موجوده. حالا اگر کسی فرق دیگه هم در ذهنش هست،
یعنی فرق که شما میگید که اصول یا
نه در فرضش که حقیقت شرعی نه، ولی اگر کسی ولی فرض کنید نه، وقتی حقیقت شرعی نداریم نسبت به اینکه این لفظ این معنا رو داره، ولی این شعار رد نکرده باشه، نه کسی نگفته. نه ما هم خیلی نه محکم میگیم شما برای بله نه خیلی نه اینطور بسید چی؟ اختلاف از منه؟ بله سیره و اقلا اختصاص به مکان دون مکان نداره نه در زمان واحد ما خواهم عرض کنم در زمان واحد اقلای ایران اقلای جاهای دیگه اینا وقتی توافق میکنن برای یک امری به ما هم اقلا اختلاف ندارن حالا نه اونی که در اونجاست ببینید ما شک میکنیم که آقا اقلاء در زمان ما در عقد عربیت رو لازم نمیدونن تمام اقلاء در عقد لفظ رو لازم نمیدونن با معاصات هم میگن کافیه اون وقت برای این که ما برسیم به عدم رد اشاره باید از حالا خودمون رو ببریم به عقب ببینیم سیره اقلای در زمان شارم همین بوده یا نه قطعا همینه نه اصلا حالا ما خواهی عرض کنیم نیست بنا اول اقلا ما هم اقلا قابل اختلاف نیست اگرم جایزه کردن این قابل خدشه است قابل اختلاف نیست نه منشهشون عقل نیست منشهشون است که به ما هم عاقلون به ما هم عاقلون با حکم اولیه عقل فرق داره یعنی اینا میگن آقا یه وقت اقلا به ما هم عادت و هم یه حرفی میزنن میگن عادت ما بر این جاری شده که اگر کسی در روز جمعه معامله کرد معاملش قبول نباشه مثلا عرض میکنن اینا به درد نمیخور در جای خودش گفتن اونجایی که اقلا به ما هم عادت و به ما این که انهازال عمل عادت و هم یا اینکه اجبار بر این عمل پیدا کردن اینا به درد نمیخوره اقلا به ما هم اقلا به ما هم اقلا میگن برای اینکه مصلحت ما چی اقتضا میکنه نه باز حکم عقل فرق داره ببینید حالا رو نظر مشهور داریم بگیم رو نظر مرحوم اصفهانی فرق نمیکنه رو نظر مرحوم اصفهانی بین حکم عقل و حکم اقلا فرقی نمیکنه یعنی تمام احکام عقلیه حتی قبح ظلم یکی از احکام و قضایای مشهوره اقلایی است اما رو مبنای خود ما و مشهور که معتقدیم بین حکم عقل و اقلا فرق میکنه در مسئله حکم اقلا بگیم آقا اقلا به ما هم اقلا توافق برای امری کرده این سازگاری داره حتی در اونجایی که مصلحت ملزمه هم در کار نباشه در باب عقل حتما باید مصلحت ملزمه باشه اما اگر اقلا به ما هم اقلا بر یه امری توافق کردن مصلحت چه مصلحت لزومیه نباشه باز اینجا بناول اقلا هست حالا این اختلاف اون دو مبناست که آیا حکم عقل از مصادیق حکم اقلاست بینشون فرق وجود داره اما هر چه باشه بین بناول اقلا و عرف این فوارقی است که مؤثر
دیگه
بله نگفتیم عقلی حکم میکنه نه گفتیم خود اقلا به ما هم اقلا در هر نقطه ای باشه این حکم رو داره گویم در این که بنا و اقلا چیه ممکن اختلاف بشه یعنی ما ندونیم تردید داریم بنا و اقلا الان مثلا ما نمیدونیم آیا بنا و اقلا در عقود بر اعتبار لفظ هست یا نیست بر اعتبار بلوغ هست یا نیست خیلی خوب نه اقلا نه اگر خود اقلا رو ممکنه به یه واسه توی این مورد بنای نداره دلیلی هم نداریم که همیشه در هر موردی بنای داشته باشه ممکنه بگیم اصلا اقلا در این که آیا نفس معتبره یعنی بنای نداره کمان که در همین جا در این که آیا مثلی به مثل یا قیمی به قیمت اصلا کسی ممکنه به اقلا بنای ندارن در اینجا ممکنه این رو ایکار بکنن به عرف یا به توافق طرفین اما بنایی که بگن به عنوان قانون اولی المثلی بالمثل و القیم بالقیمه بنایی نداشته باشه، یعنی ما دلیل نداریم در هر مورد اغلا بنایی داشته باشه، این چنین نیست. و شاید اینم رو شما فرق چهارم قرار بدیم، در عرف، عرف از هر لفظی یک مفهومی رو میفهمه، نمیشه بگیم یه لفظی در عرف مستعمل هست و عرف ازش مفهومی رو نمیفهمه، اما در بنال اغلا ممکنه در صد مورد در ده موردش بنال اغلا باشه، در بقیهش اغلا حرفی نزده باشه.
این
شرط حجیت
اجماع
مطلق عدم رضا جلی دارد، همون شرط حجیت عرف هم هست. نخیر عرف میکنم آقای مقدسی، عرف رو هیچ کسی نیامده بگه نیاز به عدم رد داره، عرف رو هیچ کسی نیامده بگه نیاز به عدم رد داره. حالا این چهار تا فرق نیست که حالا در ذهن ماست، این هم جایی هم اینطور نیست که این چهارتا رو جمع کرده باشن و مشخص کرده باشن، شما هم تفحص کنید شاید فرقای دیگه هم بتونید بین عرف و اغلا پیدا بکنید. خب اگه عادت شد یه تغییر پیدا میکنه، عادت بشه میگیم آقا عادت اغلا در یه زمانی بر این بوده، خب شارع نمیاد رو عادت اینا تکیه بکنه، کاری نداره شارع، اینا به ما هم عادت هم هست، یعنی خودشون ملاک، یا به ما این که الان مجبورن این کارو کردن، به ما این که مطابق با میل نفسشون بوده این کارو کردن، اصلا شارع کاری به اینا نداره. خب شارع در بناء العقلا به ما هم عقلا یا امضا میکنه یا امضا نمیکنه. بحث ما در این روایاتی بود که ممکن است به نفع مشهور به این روایات استدلال بشه. یکی از روایاتی که بهش استدلال شده روایتی است که باز در دعائم الاسلامه، که خب ما در بحث چهارشنبه راجع به کتاب قرب الاسناد و راجع به دعائم صحبت کردیم و منم تقاضا میده آقایون خودشون هم باز اینو دنبال بکنن به یک نتیجه برسید. و یه نکته ای که وجود داره و در ذهن بعضی از آقایون خوشبختانه اون نکته بود، این کتاب ها رو خودتونم باید یه مقدار روش کار کنید، یعنی یه مدتی قرب الاسناد رو مطالعه کنید، روایات رو ببینید، ببینید که این از چند امام نقل شده، و وقت اون چی که از امام نقل شده معمولا چه روایاتیه، دعائم رو یه مقداری مطالعه کنید، کمان که مثلا در فقه الرضا، که فقه الرضا برای اینکه کسی اظهار نظر بکنه که این کتاب چه کتابیه، یا کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم برای اینکه کسی بخواد اظهار نظر بکنه، تا اینا رو مطالعه نکنه نمیتونه اظهار نظر بکنه، باید این روایات رو ببینه، ببینه که این عبارات و این روایات او رو به چه نتیجه میرسونه. یکی از روایاتی که در دعائم هست و حاجی نوری در مستدرک جلد 15 صفحه 460 باب و ان من اعتق مملوکن فیه شریفون، اگر یک کسی یه عبدی رو با دیگری شریکه و آمد حصه خودش رو آزاد کرد، ما روایاتی داریم که این عبدی که آمد حصه خودش رو آزاد کرد با بله گفتیم روایات، روایاتش هم خوندیم، نه در ذهن هم این روایات نخوندیم هنوز. خیر، این یکی از روایاتیست که دل میگوید که باید این شخص قیمت اون حصه دیگر رو بپردازه. خب روایت دیگری که در اینجا میخونیم این روایته، استدلال به اخباری که در باب رهن وارد شده، در کتاب رهن وسائل باب هفتم از ابواب رهن حدیث یک روایتی است که کلینی به سند صحیح این روایت رو نقل کرده ان ابی حمزه عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابی حمزه. روایت روایت صحیح هست. باز اینجا یک چیزی رو با آقایون عرض بکنم، برای روایات حتما یکی از کتابهایی رو که آقایون بهش مراجعه میکنید کتاب روضة المتقین که شرح من لا یحضر الفقیه. این کتاب حتما کتابی است که کسی که در مسیر فقاهته باید ببینه، هم از نظر سندی گاهی قد نکات بسیار خوبی داره روضة المتقین، و هم از نظر دلالتی. مرحوم مجلسی هم در روضة المتقین تصریح کرده به اینکه این روایت روایت صحیحه، روایت سندش هم معتبره، تردیدی درش نیست. قال سألت ابا جعفر عن قول علی علیه السلام فی الرعن یترادان الفضل. ابی حمزه میگه از امام باقر علیه السلام سوال کردم که این یترادان الفضل که از امیر المؤمنین علیه السلام هست این مراد چیه؟ در باب رعن امیر المؤمنین فرموده زیادی را باید رد کنن. فقال علیه السلام کان علی علیه السلام یقول ذلک. حضرت فرمود بله امیر المؤمنین طور فرمود. قلت کیفه یترادان؟ فقال ان کان الرحن افضل مما رهن ثم عتب رد المرتهن الفضل علا صاحبه. اگر رحم افضل من ما روهن باشه، یعنی افضل از عین مرهونه باشه، حالا عین مرهونه تلف شد، یه کسی یه مالی رو وثیقه گذاشته پیش دیگری، از دیگری هم پولی رو قرض گرفته، حالا اون چی که به عنوان عین مرهونه است در نزد اون شخص تلف شد، میفرماد رد المرتهن الفضل علا صاحبه. مرتهن اون زیادی رو بر صاحب اون مال برگردان. و انکان لا یساوی رد راهن ما نقص من حق المرتهن. خب این روشنه، این پولی که گرفته، این مالی که گذاشته، اگر این مال تلف شد و این پول اضافه بر این ماله، این آقا اضافه رو برگردونه. اگر این پول از بین رفت یا این رهن از بین رفت، اون عین مرهون باقیه، اون گیرنده که مرتهن هست، اضافه رو بر این راهن برگردونه. یترادان الفضل یعنی هر کدام اضافه رو در فرض تلف دیگری باید برگردانه. قال و کذالک کان قول علی علیه السلام فی الحیوان و غیر ذلک. در مورد حیوان و غیر حیوان هم امیرالمؤمنین همین رو فرموده. این هم یه روایت. باز روایت دیگه همین آدرسی که عرض کردیم حدیث دوم حدیث اول بود. حدیث دوم حدیثی است که عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی ان حماد ابن عثمان ان اسحاق ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم امام کاظم علیه السلام ان الرجل یرحن الرحم به 100 درهم و هو یساوی 3 درهم. یه چیزی که 300 درهم میارزه میگذاره 200 درهم قرض میگیره، فیهلک این چیزی که 300 درهم میارزه از بین میره. ا علی الرجل ان یرد علی صاحبه 100 درهم؟ فقال نعم. آیا بر این مرد این است که رد کند بر صاحب این مال، این مالی که 300 درهم ارزش داشته 100 درهم قرض گرفته و 200 درهم روش برگردونه؟ فرمود بله. لأنه اخذ رهنا فيه فضل فزیعه. قلت و فهلک نصف الرهن قال علی حساب ذلک. اگر نصف این یعنی 300 درهم میارزیده، نصفش از بین رفته الان 150 درهم ارزش داره، گفت باید به همین حساب باید اضافه رو برگردونه. قلت و فیتراددان الفضل قال نعم. آیا بالاخره اضافه باید برگردونده بشه یا نه؟ حضرت فرمود بله. خب حالا ببینید این دو تا روایت، چرا؟ سهل بن زیاد ما قبول داریم، ما در بحث اجتهاد و تقلید این نکته رو من عرض بکنم، سهل بن زیاد رو مشهور رجالیین قبول ندارن از جمله مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ولی ما در کتاب بحث اجتهاد و تقلید رو مراجعه کنید، اونجا قرائنی ذکر کردیم بر اعتبار سهل بن زیاد. الان هم بعضی از یکی از رفقای با چند روز پیش آمده پیش ما از محققین در بحث رجاله، از من همین سوال رو پرسید، گفتم من نظرم این سهل بن زیاد معتبره، گفت اتفاقا من رساله ای نوشتم در این معنا و قرائن زیادی پیدا کردم بر اعتبار سهل بن زیاد. سهل بن زیاد هر همون حرفی که شیخ بهایی داره الامر فی سهله، سهله واقعا سهله. خب این دو تا روایتی که در مانحرفیش استدلال شده، حالا بیان استدلال رو فردا عرض می‌کنم، روایت رو دقت بکنید تا دنباله بحث. صلی الله علیه و آله.